اون آغاز بعثت حضرت به حضرت هشدار داده شده که شما آمدید مأموریتتون رو انجام بدید، اما بدونید همون اول در سوره اقرا به حضرت هشدار میدن اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. به حضرت میفهمن شما دیگه باید قرائت کنید، همه انبیا آمدند رفتن مقدمه بودن، نوبت شماست. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کریمانه ترین نعمت خدا بر ما اینه، این پروردگار ما علم الانسان ما لم یعلم، میخواد اون چیزهایی که ما نمیدانستیم از طریق این پیامبر به ما تعلیم کنه، اون چیزهایی که هیچ کس اگر این پیامبر بیان نکنن هیچ کس نمیتواند به اون حقایق دست پیدا کنه. در قرآن دارد بعث فی الامیین رسولا منهم، ما هممون نسبت به این پیامبر امیین هستیم، نه ما. در یه روایتی خیلی سنگینه حضرت فرمود امیین ما هستیم، این پیغمبر بالاصال مبعوث به ما اهم است، اینقدر این مقام بالاست. همه دانشمندان و همه اونایی که اهل مقاماتن در مقابل این پیامبر امی هستن. خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده، بعد به پیامبر میفهمد شما بخوان، ولی بدان ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. شما کسی هستی که علم الانسان ما لم یعلم، همه حقایقی که دست احدی نیست در دست شماست، اگر بخوام به اون حقایق برسن باید از شما بگیرن، ولی انسان اگر خودشو مستغنی دید احساس کرد میتونه بدون شما راه رو بره، طغیان میکنه. الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تعبیر اینه توهم غناست، کسی بینیاز از این پیامبر نیست، یه دهی توهم غنا میکنن، خیال میکنن بینیازن، بدون این پیامبر میتونن راه برن تو عالم، میگن دوران انبیا گذشته. اما در مقابل تو یه دهی هستن احساس استغنا میکنن از کتاب تو، از طرع تو، از برنامه تو، اینا در مقابل تو طغیان میکنن. بعد میفرد ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، پیغمبر ما شما میخوای نماز بخونی، میخوای عالم رو مسجد کنی، میخوای عالم رو معبد کنی، یه دی نمیخوان، سر بر میدارن در مقابل شما، طغیان میکنن در مقابل شما. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، شما میخوای اقامه نماز کنی تو عالم، اینا نمیخوان، میخوان عالم میکده باشه، میخوان عالم محل دنیا پرستی و شیطنت باشه. از همون اول به حضرت گفته میشه مقابل شما یه صفی شکل میگیره، نمیگذارن شما کار خودتون رو انجام بدید، و از همون اول به حضرت گفتن که یه درگیری های بزرگ در راه هست. طرح حضرت بسیار بزرگ، بسیار تاریخی و درگیری های بزرگ. تو این درگیری ها از ما خواستن کنار این پیامبر بایستیم، تکالیفی خدای متعال از ما در قبال این پیغمبر خواسته است، نعمتی بالاتر از وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام خدا به بشریت نداده. با این پیغمبر است که درهای حقایق به روی همه گشوده شده، با این پیغمبر است که ما وارد عوالم بعدی میشیم، وارد بهشت میشیم و سایر مقامات، مقامات قرب با این پیامبر حاصل میشه. ولی این پیامبر طرحشون هم با عظمت هم از دل درگیری های سخت عبور میکنه. از ما تکالیفی در قبال این پیامبر خواستن که ما باید به این تکالیف عمل بکنیم. یکی از تکالیفی که از ما خواستن این است که ما باید نسبت به حضرت محبت داشته باشیم، سعی کنیم حضرت رو بیش از همه تعلقات خودمون دوست بداریم، همراهی با حضرت رو بیش از همه چیز دوست بداریم. در سوره مبارکه توبه خدای متعال وقتی به پیغمبر گرامی اسلام دستور میدهد وارد براعت و صف بندی بشن، خب دیگه اجازه ندن مشرکین دورو بر مکه بیان، کار سخت میشه، عده نگران تجارتشون هستن، نگران دنیاشون هستن. خدای متعال میفهمد که انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تعلقات ما همین هستن دیگه، اگر پدرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، عشیرتون، اموال و نقترفتموها، مالهایی که به زحمت جمع کردید، تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که از کسادش نگرانید، و مساکن و ترضونها، این مسکنهایی که پسندیدید و دوست می‌دارید، احب الیکم من الله و رسوله، از خدای متعال و رسولش و جهاد در راه خدای متعال و جهاد فی سبیله اگر محبوب تر است، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. خدای متعال برای این در باب این دسته حکم خودش رو بیان نکرده که من با شما چه کار میکنم، اهل نجاتید یا اهل نجات نیستید، اهل بهشتید یا اهل جهنمید، میفهمد شما صبر کنید، هنوز تکلیفتون روشن نیست. کسی که خودش و این تعلقاتش رو که این تعلقات ما همین هست دیگه، آباؤکم ابناؤکم اموالکم، تعلقات ما همین هستن، عشیره، فرزندان، همسران، تجارت، مال، مسکن، اگر کسی نتوانسته با اینا تسویه حساب کنه، پیغمبر خدا را از اینا بیشتر دوست بداره، تکلیفش روشن نیست، معلوم نیست بتونه با این پیامبر حرکت کند، معلوم نیست بتواند با این پیامبر به قله ها برسه. فتربصوا، منتظر بمانید تا خدا حکمش را در باب شما صادر کنه. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی وقتی این آیه رو نقل میکنن، من خیلی خدا تکلیف رو سخت کرده، قل من یتخلص عنه، اون کسی که از این تکلیف سالم جان سالم به در ببره خیلی کمه. این یکی از چیزهایی که خدای متعال از ما خواسته در مقابل پیامبر، این پیامبر رو فرستاده، با محمد تأدیب کرده، کتاب داده، طرح داده، ائمه رو به ایشون نازل کرده، کتابی به دست ایشون داده که کتاب انزلناه لک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب رو ما بر شما نازل کردیم، شما با این کتاب مردم از ظلمات به سمت نور ببرید. کتابی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان ما جالس احد ان هذا القران الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من عمو، کسی با این کتاب مجالست نمیکنه الا اینکه وقتی از سر سفره قرآن پا میشه یا چیزی به او اضافه شده یا چیزی کم شده، یا هدایتی به او اضافه شده یا یک کوری و زلالی از او برداشته شده، او نقصان من اما. خدای متعال این پیامبر رو به این کتاب فرستاده، با محبت او رو تأدیب کرده، اصرار بر هدایت ما داره، اگر دست به دست او داریم با رأفت و رحمت با ما برخوردار، ما رو رها نمی کنه. ولی برای اینکه ما بتونیم همراه این پیامبر بریم از ما محبت خواسته. فهمید راه این پیامبر راه سختی است، یه جایی باید تعلقاتتون رو زیر پا بگذارید تا بتونید با این پیامبر راه برید. اگر با تعلقات خودتون بمانید از این پیغمبر جدا میشید. این یکی از تکالیفی است که خدای متعال از ما خواسته. یکی از تکالیفی که خدای متعال در مقابل این پیامبر از ما خواسته این است که فرموده نسبت به این پیغمبر مقام تسلیم داشته باشید. نه فقط دست و گوش و زبان و چشمتون تسلیم باشه، قلبتون هم تسلیم باشه. خدای متعال میفرماید که پیغمبر ما، اینها به حقیقت ایمان نمیرسند الا اینکه تسلیم تو باشند. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در مشاجرات، در اونجایی که با هم اختلاف دارن، در اون موارد تو رو حکم قرار بدن. شما هر حکمی کردی ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در حکمی که تو کردی هیچ احساس تنگی نکنن و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو باشن. شأن نزول آیه راجع به این هست که گفتن زبیر که از اقوام حضرت هستن، یه اختلافی داشت سر حقابه با یکی از اهل مدینه، آمد محضر حضرت، حضرت حق رو به زبیر دادن، وقتی از مجلس بیرون رفت گفت پیغمبر به نفع قوم خودشون حکم کردن. خدا می فرماید ایمان نمیارید، مؤمن نمیشید مگر حضرت و حکم قرار بدید. هر حکمی کرد شما در دل خودتونم احساس تنگی نکنید، احساس سختی نکنید، در دلتونم بپذیرید. حضرت مونده اگر کسی همه تکالیف رو انجام بده، حج و صلات و صوم و نسبت به حکم رسول خدا در دلش احساس نگرانی بکنه، این مؤمن نیست، این دچار شرکه، دچار آلودگیه، شرک نسبت به خدای متعال. و الا اگر مؤمن بود، خدا رو قبول داشت، رسولش رو قبول داشت، تمام تعلقاتش به این پیغمبر بود، چه دلیل داشت وقتی پیغمبر خدا حکم میکنن نگران بشه؟ البته تأویل این آیه با قبل و بعدش ناظر به قدیر هست، خیلی روشنه، ناظر به قدیره، میفهمد در این حکمی که پیغمبر خدا میکنه شما اگه مؤمنید باید در دلتون هم احساس دلتنگی نکنید. کسانی مؤمنند که در این حکم با حضرت همراه بشن، در دلشون هم احساس نگرانی و ناراحتی نکنن. علایلی که دیگه از تکالیفی که خدای متعالی از ما خواسته نسبت به این پیغمبر، اگر میخوایم با این پیامبر راه بریم، بعد کاری بکنیم که تسلیم این پیغمبر بشیم. نه فقط چشم و گوش و زبانمون، همه قوامون، قلبمون هم تسلیم. اگر تسلیم شدیم، این پیامبر ما رو سیر میدن، ما رو به سمت خدای متعال میبرن، دستگیری میکنن. یکی دیگه از تکالیفی که خدای متعال در قرآن از ما خواسته، طاعت نسبت به این پیامبره. طاعت یعنی تبعیت از سر محبت. یکی دیگه از تکالیفی که از ما خواستن، تبعیت از این پیامبر هست. فراوان تکالیفی که در قرآن از ما خواسته شده نسبت به این پیامبر. یکی از تکالیفی که در قرآن از ما خواستن اینه، خدای متعال میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یه عده‌ای مقربان حضرتن، کار حضرت با اونا ادامه پیدا میکنه تو عالم. شما باید با اونا پیوند بخورید. اگر به اون مقربان پیوند خوردید، با پیغمبر خدا میمانید. اگر پیوند نخوردید، با پیغمبر خدای متعال نمیمانید. اینا یه سلسله تکالیفی است که خدای متعال از ما خواسته و بعد فرموده اگر میخواهید با این پیغمبر راه برید، راهش هم اینه، راه دیگری وجود نداره. بعد اگر میخواهید با این پیامبر راه برید، مواظب باشید، تسلیم باشید، اهل طاعت باشید، اهل محبت حضرت باشید، سعی کنید حضرت رو بیش از دیگران دوست بدارید، سعی کنید اون کسانی که مقربان حضرتن، که اهل بیت علیهم السلامن، با اونا پیوند برقرار کنید، مودت داشته باشید تا بتونید تو راه نبی اکرم باقی بمانید. حالا عرضمو دیگه جمع کنم، یه جمله عرض بکنم. بنابراین این وجود مقدس که سرسلسله همه انبیاست، شاهد بر همه انبیاست، خدای متعال در قرآن میفهمد که جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. در صحنه قیامت هر امتی وقتی میاد، یه شاهدی باید بیاد شهادت بده به نفع این امت، شاهدی باید بیاد بگه اینا درست راه رفتن یا درست راه نرفتن تو محکمه الهی. شاهدشون پیغمبرشونه. هر پیغمبری شاهد بر امت خودش هست، پیداست ظاهر و باطن و امت خودش رو میبینه. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این پیامبر شاهد بر همه انبیاست. در صحنه قیامت وقتی این پیامبر میاد، همه انبیا باید پیغمبر تاییدشون کنه، پیغمبر گرامی اسلام شهادت بده براشون در محکمه قضا الهی. در یه روایت یادم از حضرت نوح وقتی میان ازشون خواسته میشه شما مأموریتتون رو انجام دادید، این پیغمبر اولوالعزم الهی، حضرت میفهمن بله من انجام دادم، میگن شاهد وجود مقدس نبی اکرم بفرستی شهادت بدن. ایشون جناب حمزه و جعفر طیار رو میفرستن میان در دادگاه الهی شهادت میدن به نفع حضرت نوح سلام الله علیه. شأن حضرت اینجوریست دیگه، شاهد بر همه. یه نکته هم عرض بکنم که حیفم میادون نگم، این پیغمبری که خدا فرستاده و از ما تکالیف نسبت به این پیغمبر خواسته است که ما با این پیامبر چجوری راه بریم، ایشون مأموریت دارن دست ما رو با محبت بگیرن ببرن، از ما هم تکلیف خواستن. این پیغمبر ناظر به احوال یکایک ما هستن، گویا امتی جز ما ندارن، به احوال یکایک ما حضرت شاهد است. اینم صریح قرآن هست، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یکی از اصحاب امام رضاست میگه به حضرت عرض کردم آقا برای من اهل بیت هم دعا کنید. حضرت فرمودند ما به شما توجه داریم، ما یاد شما هستیم، اعمال شما به ما عرضه میشه. گفتم آقا تعجب کردم، حضرت فرمودند مگه قرآن نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری انجام میدید بدونید این به رؤیت خدای متعال میرسد، به رؤیت پیغمبر خدا میرسد هر کاری انجام میدید، و به رؤیت مؤمنون، و اون مقصود از مؤمنون ما ائمه هستیم. امام اینجوریست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شما شاهد بر مردم باشید، پیامبر شاهد بر شما. اون امت وسط ما ائمه ایم، ما ناظر به مردمیم، حضرت ناظر به ما هستن، پیغمبر گرامی اسلام نسبت به همه ما شاهدن، به ما نزدیکن، مقربند، ما همه تحت اشراف این پیغمبر هستیم. اما در این حال اگر کسی میخواد از این پیامبر استفاده کنه، یه راهی وجود داره. در روایت از تمام علوم خودش رو به امیرالمومنین عنایت کرد، وقتی داد استیفا شد فرمود انا مدینه العلم و علی بابا. اگر کسی میخواد به این حقایقی در دست این پیامبر است که هر چه انبیا داشتن یه جا این پیغمبر داره برسه، و علی اون باباها بعد از اینجا بیاد. لذا این نکته عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم، از اساتیدم عذرخواهی میکنم. این ماه که ماه رجبه و مقدمه ماه شعبان، ماه امیرالمؤمنینه دیگه. ماه امیرالمؤمنین حضرت اون رجب ماه منه، روزه میگرفتن میفهمیدن رجب ماه منه. ما تو این ماه مهمان امیرالمؤمنین هستیم. اون چه سر سفره امیرالمؤمنین پیدا میشود اونیست که در سوره العطا فرموده، رزق هایی که در دست امیرالمؤمنین تقسیم میشه به ابرار و شیعیان میرسه، چشمه کافوره، نهر تسنیمه، شراب طهوره، ملک کبیره، اینا این چیزایی است که به دست امیرالمؤمنین تقسیم میشه. سقاهم ربهم شرابا طهورا و من یطهرهم عما سوى الله. اگر کسی از دست امیرالمؤمنین بنوشه از غیر خدا پاک میشه. این ماه، ماه رجب، ماه امیرالمؤمنینه. ما مهمان حضرت هستیم، از حضرت بخوایم که انشالله از ما پذیرایی کنن، لقمه بگیرن درامون این چند روز باقی مانده. زیارت امین الله، زیارت ششم رو بخونیم و از حضرت تقاضا کنیم از ما ضیافت کنن، ما رو وارد کنن، وارد اون شهر نبی اکرم. انا مدینه العلم، انا دار الحکمه. اگر میخوایم انشالله به نبی اکرم دست پیدا کنیم و اون حقایقی که به دست نبی اکرم نازل شده، که تمام انبیا محتاج این پیغمبر، تمام انبیا نیازمند به این پیغمبر بودن و هستن و خواهند بود. هم امت خودشون رو دعوت کردن به این پیامبر، سپردن پیامبر دیگه ادامه بده اینا رو ببر جلو، بهشون وعده دادن. هم در قیامت هم کم و کسری امتشون رو این پیامبر رفع میکند. این پیامبری که همه کائنات مهمان او بودن، هستن، خواهد بود تا قیامت و بهترین کتاب رو برای ما آورده، این پیامبر گرامی اسلام ما رو ارجاع داده به امیرالمومنین. راه رسیدن به نبی اکرم و بهرمندی از اون چه در سر سفره ایشون هست این است که از طریق امام زمان بریم. از این مسیر باید راه رو رفت. لذا این ماه که ماه امیرالمومنین هست، اگر ما با حضرت راه بریم، ما رو حضرت تحویل میدن به نبی اکرم، میرسونن به نبی اکرم، ما رو میرسونن به ماه شعبان، به سفره وجود مقدس نبی اکرم. لذا مهمان حضرت هستیم، تقاضا کنیم، التماس کنیم، انشاءالله حضرت ضیافت کنن، از ما دستگیری کنن. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین سید محمد مهدی میرباقری رو شنیدید درباره اینکه چطور نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ادای تکلیف کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. جلوه از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو آغاز می‌کنیم.
لحظه ای نبود که جریان رفت آمد قطع شود و از خدا بخواهیم که این چنین لحظه‌ای هرگز نباشد، مگر نه این است که حیات عدالت و عشق به همین نبرد وابسته است و از همین مطلع است که نور حق در وسعت زمان و مکان متجلی می‌گردد. در اثنای صحبت ما با آن طلبه خوشروی جوان، یک بیل مکانیکی به کندی لاک پشت از جاده عبور کرد و پیوسته با آن تدارکاتی های جهاد اصفهان سر رسیدند. براستی چگونه این شریان جاده ها از قلب سپاه عشق به سرانگوشت های آن پیوند خورده است.
دوستان عزیز، در برنامه خاطرات ماندگار امروز خاطره دو شهید والا مقام دفاع مقدس رو قراره که تقدیمتون کنیم. شهید حاج حسین دخانچی و سردار شهید سید مجتبی هاشمی.
با دوست مجال گفتگو یافتیم، از نور حضور رنگ و بو یافتیم. امروز اگر به خیشتن میبالیم، از خون شهید آبرو یافتیم.
تو و خلوت خدایی، منو یاد مهربونید. تو و گلهای عاشق، منو عطر آسمونید. رفتی و میشه هستی مرهم این دل خسته، از تو مونده یادگاری، تنهای این دل شکسته.
عزیزان همراه، حاج حسین دخانچی از بسیجیان غیرتمندی بود که در سال 1364 در منطقه عملیاتی بدر قطع نخا شد و پس از 16 سال صبر و استقامت سرانجام در سال 1380 به آرزوی دیرینش رسید و به خیل شهدا پیوست. روحشون شاد و راهشون پررهبر. در این لحظه از برنامه خاطرات ماندگار، بخش اول خاطره جانباز شهید حاج حسین دخانچی رو تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان، من از اولین اعزام خاطراتی که برام مونده برای شما می‌خوام بگم. سال 59 بود که اولین اعزام قوم به طرف سپاه جنوب بود که ما خب اون موقع سنی هم نداشتیم، حدود 14-15 سال هم. اون موقع هم خب سن ما رو جبهه معمولا خب نمی بردن به خاطر کمی سن و اینا. به هر حال چون ما از قبلش تو بسیج خودمونو خلاصه دستمونو بند کرده بودیم تو بسیج مستضعفین اون موقع و مربی بودیم تو بسیج اصل و اینا آموزش می دادیم، به هر حال زمانی که جنگ جنوب شروع شد ثبت نام کردیم برای رفتن. مسئولین بسیج البته مخالفت کردن، ولی خب با سماجتی که ما کردیم مجبور شدن که ما رو بفرستن. البته خب شناسنامه و اینا رو بگذاریم که خب از اولش ما اصلا دستکاری کردیم تو خود شناسنامه اصلیمون، بعدشیم اصلا 44 کردیم 42. به هر حال کار کردیم و ثبت نام میکردم و موقع اعزام هم با اعزام مکافات به هر حال اولین اعزام هم اعزام شدیم به سمت جبهه جنوب که اونجا اول سابقتی رسیدیم به اسکار آهانه، حالا اهواز بود یا اندمش دقیقا یادم نی، که ما اونجا رسیدیم نیروها که پیاده شدن عراقی ها اومدن و راهن اونجا بمبارون کردن به شدت که خیلی هم اونجا تلفات گرفتن. البته بچه های ما طوریشون نشدن، ولی اون خیابون هایی که زدن اون اطراف و اولین برخوردمون تو جنگ بمبارونمون بود تو راهنی که لنوز هیچ اصلا هیچی ما از این هم نرسیم و ندیده بوده. به هر حال اونجا ما رو داخل که این مدرسه های استثنایی اهواز بود گفتن بهش مدرسه استثنایی، اونجا مستقر شدیم و قرار بود که شهید چمران حساب ما رو سازماندهی کنن بردارن و اینا. با مخالفت اون موقع حالا ارتش روبرو شدن، چون اون موقع بنی صدر حساب رئیس جمهور بود و فهمده کل و بابارم با عهده داشت. به هر حال ارتش اومد گفت که ما نیرو نیاز داریم، نیرو بسیجی میخواییم و اومدن و نصف نیروها رو قرار شد که بدن به اینا. از جمله ما هم افتادیم جزء اون نیروها. یه ما چند روزی تو اون مراسمون نمیدیم، نه هیچ کس به هیچ کس نیست و خبر نیست اصلا، چه از سراغی هم نمیگه. مسئول نیرومون هم شهید شیبانی بودن. خلاصه بلند شدیم و نیروهایی که تقسیم شده بودیم مال ارتش را افتادیم به طرف آبادان و اونجا جاده آبادان وقتی رفتیم جلومون گرفتن نیمه ها را، گفتن کجا میدید؟ گفتم در میرم، گفتم بایی نمیدید جاده را گرفتن و هیچ کس نمیدونه عبور کنه. ما هم اوائل جنگ بود، گفتم خب چه کار کنیم؟ ما میخوام بریم تو آبادان. خلاص گفتن اگه بدونید بعد از لای نخلا بزنید، خیلی هم راه بود، برید از راه آبی خلاصه برید توی آبادان و خلاصه اونجا بلد پیدا کردیم. ما به محض اگه تو منطقه تو بیابونی رسیدیم، ستون پنجم به حد زیاد بود اول تو جنگ، که انقدر رسیدیم تو بیابون پیاده شدیم، صدا چند تا تیر کلاش که شنیدیم شروع کردن به زدن. حالا اون موقع میگفتن خمسه خمسه، خمسه خمسه هایی که میزدن شروع کردم مال ماها زدن. واسه به هر حال ما عبور کردیم و به وسیله قایق و اینا رفتیم توی آبادان. وضع انقدر خراب بود که ما حالا با اسلحه ام 1 که داشتیم رفته بودیم، از قم رفته بودیم با ام 1، گفتن اسلحه‌تون یه جوری بگیرید که کس نبینه، مردم بومی هم نبینه، چون توشون ستون پنجمه گره میزنن سری به عراقی ها، عراقی ها تو شهر رو میزنن. به هر حال ما عبور کردیم و مستقر شدیم داخل پتروشیمی آبادان. اونجا یه چند روزی اونجا ها بودیم، بازم دیدم انگار اینجا هم کسی تحویل نمیگیره بچه ها بسیج و اینا.
سبا بازا بگو از دشت پرخون، بگو از فک خونین شهر و مجنون، بگو حال دل خونین دلان را، دفاع حق علیه ظالمان را.
از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه خاطرات ماندگار مثل همیشه صمیمانه سپاسگزاریم و در این بخش از برنامه قراره که طبق روال داستان کوتاهی رو تقدیمتون کنیم. عنوان این داستان هست برادری تا آخرین لحظات. در محور طلایه مشغول تفحص پیکرهای شهدا هستند. منطقه مورد نظر محلی است که برادران قبلا پیکر تعدادی از شهیدان شهرستان کاشان را در آنجا پیدا کرده بودند. در پیش روی آنها گودال بزرگی است که بسیار مشکوک به نظر می رسد. حدس بچه‌ها درست است. تعدادی شهید باید در این گودال مدفون باشند. همین احتمال بچه ها را به کندن و زیر و رو کردن خاک ها وادار می کند. پیکر 13 شهید در حالی که پاهای آنها به وسیله تناب به هم بسته شده است از زیر خاک نمایان می شود. منظره عجیبی است. شهدا طوری کنار هم قرار گرفتند که همگی دست در دست همدیگر دارند و به همین صورت به شهادت رسیده بودند. معلوم بود که عراقی ها عزیزان را زنده به گور کردند و شهدا تا آخرین لحظات برادریشان را حفظ کرده بودند. روحشان شاد و راهشان پر ره رو.
الا ای لاله های قد خمیده، به راه عشق بس مهنت کشیده، شهیدان وطن یاران عاشق، عزیزان دشت‌های پرشبای، شما رفتید تا قرآن بماند، شرافت عزت و ایمان بماند.
بخش دوم و پایانی خاطرات جانباز شهید حاج حسین دخانچی تقدیم به شما عزیزان.
چند تا بچه هایی که حالا را افتاده بودن خودشون به طرف خرمشهر از تو آبادان و اونجا شهید مجتبی هاشمی، سید مجتبی هاشمی که ایشون هم اخراجی ارتش بودن زمانشو، فرماندهی فدایان اسلام داشتنشو، اینا رو دیده بودن و گفته بودن که هم شما کی هستید کجایید و فلان. اینا گفته بودن آره ما از قوم اومدیم این ترکیه وضعیتمون. گفته بود کجایید؟ من دنبال نیرو قومی میگردم و اینجا مسئله. خلاصه اومدن با ماشین سراغ و حساب ماهایی که اونجا مستقر بودیم، ما رو برداشتن و بردن مثلا کاروانسرای آبادان اونجا مستقر شدیم و خلاصه یه مقدار تجهیز کردن و بچه ها رو همه رو فرستادن تو خطایی که به هر حال بود و ایشون